واردات رو که بررسی میکنیم، گمرک رو میبریم زیر سوال که من گمرک چیکار داری میکنیم؟ برای چی؟
غریبه به 80 میلیون متر مکعب قاچاق
تقریبا.
ببینید خانم عربلو، ببینید 20% قانونیه گرونتر از قاچاق و کوله بر است.
نه من کلی دارم عرض میکنم،
عرضم مشکل داریم بابا. بیام بریم بازار متر 20 پنجاه میدم، ولی دست مصرف کننده اینقدر نمیرسه. با چند ده دست پی بگردید.
دقیقاً میخوام به همین نتیجه برسم.
اجازه بدین من، ببینید من دارم بحث و یه جوری به هر حال مدیریت میکنم، دارم در این مورد صحبت میکنم که میخوام بگم که این یه چیزایی حتی از دست سیستم نظارتی هم در اومده. چرا در اومده؟ اینو باید سیستم نظارتی بگی که چرا در اومده. چرا مثلا دروازه این شهر باید اینقدر باز باشه که این کالا به صورت قاچاق با این حجم فراوان؟
چون آخه ببینید ما داریم در واقع با یه کالایی صحبت میکنیم که یه حجمی میگیره، یه کانتینری پر
دقیقاً
میشه، یه تو جیب جا نمیشه که بگیم که به راحتی میشه عبور پیدا بکنه.
دقیقاً. پس نمیشه گفت همه وارد کننده ها رو ما نمیتونیم زیر سوال ببریم که چرا اینقدر این تعرفه ها انقدر گرونه، چرا این مشکلات وجود داره، چرا چادر مشکی خارجی رو نمیشه تهیه کرد. صرفا این نیست، ما الان چادر مشکی هایی داریم که خارجیه، از گمرک رد شده اومده، تعرفه مشخص داره، سیستم نظارتی داره، قیمتش هم خیلی خیلی مناسبه. بخشش ما الان خودمون داریم توزیع میکنیم با قیمت 180,000 تومان. بله یه قواره چادر.
خب آیا دست مصرف کننده میرسه این؟
ما توضیح شخصا دست مصرف کننده.
این عالی. اینه با یه گسترش
بگیم. یعنی به صورت آدرسش کجاست بگیم بشه نرندگان دارن بخرن.
یه لحظه اجازه بدید. ساعت 23:32. یه قسمت بشنویم برمیگردیم سریع.
ببین یعنی دقیقا این باید رسانه ای بشه.
پرونده تولید چادرمشکی در ایران معادله ای پیچیده و پر ابهام دارد. برآوردهای مختلف میگوید در ایران سالانه حدود 100 میلیون متر مربع چادر مشکی مصرف می شود. امروز در یک کارخانه فعال حدود 7% از نیاز کشور در داخل تولید می شود. بازار شهر ری
کارخونه اومده با بنکدار بسته.
اینو کی توضیح می کنه؟
بنکدار گفته که توضیح کنم برند منو بزن.
مافیایی شده. بعد اینجا 2 میلیارد دادش پول بعد بذاری. من داستانش رو میدونم.
پولش کجا مونده؟
پولش کارخونه دست نخورده، 2 میلیارد گذاشته اینجا.
در بازار اغلب معتقدند دستیابی به پارچه چادرمشکی ایرانی معمولاً با اسم‌های خارجی معروف و با قیمت‌هایی که تفاوتی با خارجی‌های مرغوب ندارد.
علی ایرانی داره می‌گه معارض ژاپن.
ایرانیه.
آره ایرانی داره.
مال حجاب شهر کرده.
بله تصویر بگیری؟
نه.
خود کارخونه می‌زنه روش.
بله ما اصلا اینجا کسی چاپ نمی‌زنه.
این واقعا یه ضعف دیگه. چادر مشکی داره در کشور تولید میشه، لیبل ژاپن اینجا خورده.
برابر 18400 مایه شده. من دارم اینجا می‌فروشم 23 تومان. چطور کار ایرانی رو دارم می‌دن 19 تومان به من می‌فروشم 23.
بازاریان می‌گویند واردات چادرمشکی ایران در اختیار 10 نفر است، از جمله 2 واردکننده عمده و 8 نفر دیگر.
مشکی فروش کلن 10 نفر واردکننده است.
در بازار بزرگ تهران یکی از آن 8 نفر را با کمک برخی فعالان صنعت نساجی پیدا کرد.
ما امروز میلیون حامل پارچ ما داره میبافی. چرا نباید 1% چادرمشکی باشه؟ برای اینکه شما هانی میخواین به عنوان واردکننده.
چرا من یه پارچه‌ای که توی دبی داره فاکتور میشه به 1,200 تومان توی تهران دارم می‌خرم 50 تومان؟
اصلا یه چیز سر
سودش بس.
سود سرشاری که وارد کنندگان با انحصارگرایی و تعرفه‌های ارزان به آن دست یافتند. در این صنعت خاص یک تابلوی نامرئی ورود ممنوع وجود دارد.
خیلی ممنون از این گزارش، جذاب بود. آقای نیکتب هم صداشون به این بود که حالا بعد توضیح خواهند داد. خانم عربلو صحبتاتون تکمیل بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، ببینید برای اینکه این حالا به یه جنبندی برسیم، برای اینکه این مشکل تا حدی برطرف بشه، ما میتونیم یه سازمان حمایت از مصرف کننده چادرمشکی داشته باشیم. ببینید این مشخصا باید متولد داشته باشه، یعنی راه دیگه‌ای برای کنترل وجود نداره. حالا میتواند
جایگاهشو کجا میدونید؟
میتواند سازمان، میتواند بنیاد مدل لباس باشد، میتواند عرض کنم بنیاد افافجا باشد، میتواند سیستم و قطعاً سیستم ارزکان خدمت شما یک مجموعه مردم نهاد باید باشه، یعنی که توسط سیستم نظارتی.
خب من یه ذهنیتی الان برام به وجود اومد. بله. چرا ما تو همین کارگروه ساماندهی مد و لباس یه کارگروه چادر نداریم؟
داری
حجاب افافت داری حجاب افافت
داشته باشیم، بازوی اجراییش کجاست؟
خب اجراییش رو ایجاد
خب.
کنید، بخواید از
داری خود تشکیل دادن این موضوع از خودشون خب. رئیس
الان چرا خانم عرب خودشون دارن از این موضوع در واقع شکوه دارن برای این موضوع که وجود نداره؟
نه حجاب و افافت داریم، حجاب و افافت هست، ولی به طور تخصصی
و برای نه برای اقتصادی که نیست که حجاب افافت فرنگ سازیه، زمینه رو مجوز ها رو برای شما فراهم
ما داریم در رابطه با ما در رابطه ببینید بحث افاف و حجاب رو داریم، جایگاهش وجود داره، الان داریم در صحبت کردیم، ما در رابطه با صنعت چادر مشکی و این خب ببینید جایگاه باید از یه جایگاه ایجاد بشه، حالا بازوهاش بشن در
بازوی اجرایی که چیز میشه، بازوی اجرایش میشه وزارت سمت، تا وزارت سمت
نخواد
آمدن آقای خیابانی وزیر جوان سمت یه نوید خوبی بود، ولی مع الاسف حالا به جهت اینی که مشاکل جامعه خیلی بیش از این است که بخوام
ایشون وزیر هم بشن که در واقع
ببینید من یه پیشنهاد دادم صنعت نسل و جی ام وزیر میخواد، یه وزیری که هزاران صنعت معدن و فلز و اینا را نمیتونه تنده.
خب خانم عربلو بفهمید زمان دوستان من میگیرم بعد
من یه مزاحی بکنم، اسم خانم ها بعد در رفته ما تا میایم صحبت کنیم ماشاءالله این آقایون حضرات
نه مثلا یکشون اسمانی باشه
خواهش میکنم سلامت باشید، عرض میکردم خدمت شما خواهش میکنم زنده باشید. ببینید سیستم نظارتی، ما سیستم نظارتی داریم که حاج آقای نظریان نظری بزرگ با حاج آقای رزمانی بزرگ با همه رو دونه دونه نام بردن.
بله.
سیستم نظارتی باید کاملا این اختیار رو بده، بعد اینکه بررسی هاشو کرد نظارت کامل رو داشت، باید این اختیار رو بده یک سازمان حمایت از مصرف کننده چادر مشکی ایجاد بشه، حالا متولیش هر کسی میتونه باشه، صرفا میتواند بنیاد مد و لباس باشد، میتواند خب بنیاد مجموعه مردم نهاد باید باشه.
بله.
چون داریم حرف از حمایت مصرف کننده میزنیم، سیستم نظارتی باید این کار رو انجام بده، واگذار کنه تا تعرفه مشخص برای همین دلالایی که آقای نیکتب دغدغه‌شو داره، برای اینها تعرفه مشخص ایجاد بشه که اینها این بدونن اگر هم قراره استفاده اقتصادی بشه حدی داشته باشه، یعنی تعرفه تا نباشه نمیشه کنترل کرد، مشخصا باید تعرفه باشه. شما ببینید تو میدون تربار ما تعرفه داریم،
غذایی داریم،
همه جا ما تعرفه داریم، برای این واسطه ها تعرفه
پارچه
داریم،
تعرفه چطور... نداریم.
شما جمع بندی بفرمایید فقط 30 ثانیه لطفا،
و این که من عرضم اینه
نیست جمع بندی
نه خواهش میکنم، عرضم اینه که کشوری که حجاب جز آیتم های فرهنگی و استراتژیست، آیا ما میخواییم داشته باشیمش یا نمیخواییم؟ اگه میخواییم این خواستن نیست.
متشکرم. یه نکته‌ای که اینجا شاید حائز اهمیت باشه اینه که این پیشنهاد حالا بر اساس همین در واقع نشست‌هایی که با بزرگوارانی مثل شما داشتم اینه که واقعا تو همون در واقع انجمن نساجی که اسمشو بردی این اتفاق شاید به عنوان یک کارگروه بتونه در داخل اون شکل بگیره به عنوان بازوی اجرایی و همون کار عملیاتی، اما مطمئنن توی همون در واقع موضوع کارگروه ساماندهی مد و لباس هم یک کارگروه یا یک کمیسیون یک قسمت ویژه‌ای برای چادر، این میتونه هم اون طرف هم این طرف هر دو رو به هم نزدیک کنه، در نهایت این دو ببینید اونی که داریم ازش صحبت میکنیم فکر میکنم زیر مجموعه اتاق بازرگانی است و در نهایت میشه بخش خصوصی و بعد از اون طرف میتونه تو وزارت سمت راهبرد داشته باشه، تو بحث فرهنگی و مسائل دیگه هم وزارت ارشاد، من فکر میکنم این دو همراه با هم میتونه خودش راهگشا باشه و خیلی از اون دغدغه ها رو حل بکنه. این یه پیشنهاد که حالا شکل بگیره. خانم ابراهیمیان شما بفرمایید صحبتتون رو.
من پیرو صحبت سرکار خانم عربلو که حساسیت و در واقع توجه بیشتری که باید صورت بگیره در موضوع حجاب و عفاف، ما در گروه علمی در واقع حجاب و عفاف که به مبناهایی پرداختیم مثل تا به امروز بسیاری از مباحث حجاب در قالب تعامل فقه، فرهنگ، اخلاق و عرف اجتماعی مورد بحث قرار داشته.
بله.
اما ما در کمیته علمی افاف و حجاب بر این باوریم که جای خالی بسیاری از تخصصها همچون حقوق، پزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی، زیبایی شناسی، اقتصاد و رسانه در این جریان خالی بوده و اگر بخوایم فارغ از تبلیغات و شعار به شکل بنیادی به تبیین رویه انسانی و اخلاقی در این باب برسیم، لازم است اولویت‌ها را بر مبنای اصول علمی تعیین کنیم.
در واقع این صحبت که شما دارین میکنین اون پیشنهاداتی است که به عنوان یه حالا یه مشاور بهش نگاه بکنیم. بله. به کارگروه میفهمید که توی کارگروه به این مسائل باید بیشتر پرداخته بشه، درسته؟
بله. در حقیقت زیربنای عرصه عفاف و حجاب تولید فکر و محتوا است و بر این اساس تخصیص حالا بودجه هایی که باید صورت بگیره به عرصه های پژوهشی و علمی از مهمترین ملزومات حرکتی ما به سمت افق و چشم‌انداز پیش رو هست. به دنبال ایجاد فرصت برای تجمیع نظرات افراد خلاق در حوزه عفاف و حجاب با تأکید بر دانش تاریخی هستیم و امید داریم تا با همراهی جمع کارشناسان همراه.
بله.
اساسنامه‌ای رو طراحی بکنیم که تا در سالهای آینده بتونه از دریچه دانش و آگاهی بسیاری از چالش‌های موجود در عرصه عفاف و حجاب کشور را مرتفع کنه.
خب این خیلی نکته مهمیه. من فکر می‌کنم اتفاقا باز اینم از من کمترین قبول بکنید، چون فکر می‌کنم جایگاه کمیته برای اون جریان دانش‌بنیان خیلی جایگاه مناسبیه که از این طریق بشه ارتباط. بله. با معاونت علمی برقرار کرد. اون دغدغه‌ای که آقای رضوانی گفتن به درستی هم مطرح کردن که ما بسیار توی این موضوع میتونیم واقعا فعال باشیم. خود معاونت علمی هم خیلی توی این زمینا فعاله،
کار کرده روی چادر مشکی.
مونتا دوست دارن که برین سراغشون. بله. معمولا نمیرن سراغ کسی. حالا آره. یه ذره این شاید متفاوت باشه. خب شما بفرمایید.
این پیشنهادی که من میتونم بدم اینه که شهرداران محترمه 22 منطقه تهران. بله. بیان یه مکانهای لاکچری. ببینید ما توی دبی پیشنهاد دادیم که چادر مشکی بذار تو ظروف نقره و اصفهان این کارو کرد. ظروف نقره گذاشت زد 30 میلیون تومان که 20 مثلا 9 میلیون تومانش ظرف است که چادر مشکی به این شکل عرضه بشه. اگه شهرداران 22 منطقه بیان مکانهایی در اختیار بذارن سودش هم بگیرن.
حتی الان از نظر قیمتی داره به همون که شما میگید میرسه.
میرسه. دقیقاً. اینا اگه بذارن، ببین ما الان اگه آقای رضوانی همسرشون با حجابن، یعنی چادوریان به اصطلاح ما اصفهانی یا چادوریان، نمیدونه کجا بره چادر بخره. این خیلی
اتفاقا همونجا که شما فرمودید فروشگاه ها روی این موضوع خیلی کار میکنن. اتفاقا جز به جاهای خاصی هستن که چادر رو میفروشن و اصلا اون ویترین در واقع اونجا ویترینی که شما
عظمتشون حجاب عفافه. و اگه شهردارا بیان
واقعا یه چیز متفاوت رو
متفاوه بیان در اختیار بذارن، این عرض واسطه رو کم کنیم، یه تیمی هم باشه که اینه بذاره اونجا، یه تبلیغ رسانه‌ای هم که خدا رو شکر پولی نمیگیرن بابت این چون کار فرهنگیه.
بله بله. شما فرمایید که در واقع یک پیشنهادتون این هست که از نظر در واقع اون کارگروه مطبوع خودتون که توی بحث صنعت هست، این رو میخواید در واقع پیشنهاد میدید که یه همچین اتفاقی بیفته که بشه برای عرضه جایگاه به وجود بیاد.
چون تولید کننده از من خواسته، میگه من محل برای عرضه ندارم، منی که 5 میلیارد کارخونه اومدم سرمایه گذاری کردم، توان یه مغازه مایی 100 میلیونو ندارم، اگرم برم بگیرم جناب آقای رضوانی، خانم عربی میدونید، میگه من میکشم روی پارچم. ببین الان کت و شلوار ما به عنوان یک کالای فرهنگی و کلاسیک کشور 700-500-700-800 در به کار کنند، چرا تو فروشگاه 3 میلیونه؟
بله.
برای اینکه پول جاشه داره میده. خب این شهر داری بابا اون این همه جای خالی داره در اختیار بذاره پولش هم بگیره.
متشکرم آقای نیکتب. آقای رضوانی بفهمید.
بله. عرض به حضورتون که من اشاره میکنم به یه روایتی از امام صادق علیه السلام. بله. امام صادق فرمود ویلون لقوم یلبسون مالم ینسجو، وای بر قومی که لباسی بپوشه که خودش نمیبافه. ما عرض به حضور نمیدونم چرا اینو نهادینه نکردیم، چرا پیگیر این مقوله نیستیم تو جامعه ما. مقوله حجاب و عفاف که حالا چادر مشکی جزو عرض به حضور متاع این مقوله حجاب و عفاف هست، حجاب و عفاف یه مسئله فرهنگیه، یه مسئله دینیه. همه دستگاه‌های فرهنگی باید بیان و وارد عرصه بشن. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تنهایی من فکر میکنم که نتونه این تو این جامعه 80 میلیونی اون جوری که باید و شاید تاثیرگذار باشه، چون وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سیاست‌گذاری است در این عرصه، سیاست‌گذاری است و پیدا کردن مدل‌های الگوهای اسلامی و ایرانی مناسب. ما غیر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الا ماشاءالله نهاد داریم که این نهادها ابزارهایی در دست دارن. همین به خوبی شهرداری ها هم سازمان فرهنگی هنری شهرداری دارن، هم معاونت فرهنگی اجتماعی دارن، همه شهرداری ها دارن. الا ماشاءالله این نهادی که وظیفه داره از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی حفظ و حراست بکنه تو همه جبهه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، الا ماشاءالله بودجه فرهنگی داره و نهادهای فرهنگی و زیرمجموعه خودش داره که میتونه کمک بکنه و محیط داره که میتونه در اختیار همین عرضه کالای فرهنگی قرار بده. اما مع الاسف میبینیم یا جزیره های دور افتاده از هم هستند و یک اتفاق نظر و یک شکل منسجم در بین اینها نیست.
خیلی ممنون، متشکرم. ساعت 23:47 یه بخش رو بشنویم، برمیگردیم.
پشت بانجام شماره 103 به واژه 5
شهاب داراویان، بخش آخر قسمت شما.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما های مسعودی و میهمانان حاضر در استودیو. بریم سراغ اخبار. تسنیم یک گزارشی رو کار کرده و تیتر زده سنگ اندازی مافیای چادرمشکی در ایران، و تیتر دوم رو به این موضوع اختصاص داده که وارد کنندگان کارخانه چادر شهر کرد رو با مشکل مواجه کردن. در این گزارش اومده که جای تأسف است که در زمینه چادرمشکی وارد کننده هستیم. کارخانه حجاب شهر کرد در زمینه تولید چادرمشکی فعالیت میکند، ولی افرادی که در زمینه واردات سود میکنند سبب مشکلاتی برای این کارخانه شدن. یک خبرگزاری تسنیم یک گزارش دیگری رو هم کار کرده با تیتر داستان گرانی چادرمشکی و عدم تخصیص ارز دولتی، و تیتر دوم آوردن آیا چادر کالای فرهنگی نیست. در این گزارش اومده که در ماه‌های اخیر گرانی اجناس و نوسان قیمت‌ها بازار را دچار تلاطم و مردم را نگران کرده است و شهروندان از رده‌های سنی مختلف و قشرهای گوناگون از موضوع بی‌ثباتی اقتصاد و گرانی صحبت می‌کنند. این روزها قیمت چادرمشکی همانند سال‌های گذشته به دلیل تخصیص نیافتن ارز دولتی بسیار افزایش یافته و خرید چادر برای بسیاری از خانواده‌هایی که دغدغه استفاده از آن را دارند به معضل اقتصادی تبدیل شده است، به طوری که خانم‌های چادری برای خرید یک قواره چادر معمولی که در سال‌های 94 تا 97 بین 100 تا 300 هزار تومان هزینه می‌کردند، طی سال 98 با افزایش ناگهانی و غیر قابل باور 5 برابر شد و قیمت‌ها از 500 هزار تومان تا 1,300,000 تومان داره خرید و فروش میشه قیمت چادر.
بله.
اما بریم سراغ خبر بعدی. تولید مواد اولیه چادرمشکی در یکی از پتروشیمی‌های خوزستان. جناب آقای سید رضا قاسمی مدیر عامل پتروشیمی شهید تونگویان گفتن که پتروشیمی شهید تونگویان در سال جدید با توجه به نیاز بازار سه گرید جدید تولید خواهد کرد که با تولید آن مواد اولیه چادرمشکی برای نخستین بار در کشور تولید خواهد شد. فکر میکنم آقای مسعودی خیلی ما از این خبرها در سالهای گذشته هم داشتیم. امیدواریم که این موضوعات فقط در حد خبر نمونه و تبدیل به یک اتفاق مثبت بشه.
انشاءالله.
و یه خبر بله خبر پایانی، سازمان حمایت خبر دادن که آغاز اجرای طرح تشدید نظارت در بازار کالاهای اساسی، گفتن که سازمان حمایت با صدور اطلاعی از آغاز طرح ویژه نظارت بر بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم خبر دادن. امیدواریم که این خبر هم اجرایی بشه و ما شاهد افزایش قیمت‌های روزانه در بازار کالاهای اساسی مردم نباشیم.
بسیار سپاسگزارم. خداحافظ.
خدا نگهدارت.
آن روی سکه.
خب با بخش پایانی بخش آن روی سکه در خدمت شما هستم و قراره که چند تا از پیامک های مردم که به سامانه 30035 ارسال شد رو براتون بخونم. آقای حمید چهره‌آزاد از تهران نوشتن: سلام، ممنونم از برنامه خوبتون که بی هیچ ترس و سانسوری داره راجع به این موضوع حرف میزنه. پدر من هم فروشنده پارچه است و همیشه میگه نصف پارچه های خارجی که میفروشه ایرانیه، فقط لیبل ژاپن و کره خورده بهش.
دستش درد نکن.
آقای فرزاد مؤمنی از کرج پیامک زدن نوشتن: سلام، برخلاف آنچه تصور میشه همیشه در کالاهای فرهنگی رانت و فساد بیشتری وجود داره، از سینما و فیلم های خانگی بگیری تا همین چادر و ابزار حجاب. فقط نمیدونم چرا همه مسئولین ما ادعای حمایت از فرهنگ دارن. آقای منوچهر ساسانی نوشتن: فقط قیمت چادر نیست که سر به فلک کشیده، تمام اجناس مربوط به رعایت حجاب به طور عجیبی افزایش قیمت پیدا کرده، انگار که دستی در بازار قصد داره حجاب رو از مردم بگیره. و آخرین پیامک این بخش، آقای علی بابایی پیامک زدن نوشتن: سلام، واردات چادر مشکی دیگه از یک نوع پارچه معمولی تبدیل شده به یک صنعت رانت پرور که هر طرفش رو بزنین یه طرف دیگه ازش فعالیتش بیشتر میشه. هیچ نهادی هم روی این دوستان که زیر 10 نفر هستند نظارتی نداره. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از تو امیر آقایی. خب خیلی ممنون و متشکر از شما شنوندگان عزیز و محترم. مهمون‌های محترم هر کدوم 10-15 ثانیه آقای رضوانی شروع بفرمایید که در واقع صحبت پایانی و انتهایی خودتون رو داشته باشین. زمان ما خیلی.
بله، من خیلی تشکر میکنم. امیدوارم که این نشست و این دوره همی و این گفت و شنود با توجه به پیامک‌های خوبی که از طرف مردم داشتیم بتونه تلنگر ایجاد بکنه حداقل در بین مسئولین نظارتی.
متشکرم از شما. سرکار خانم ابراهیمیان.
ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار من داده شد برای پایان سالانه میلیاردها دلار بودجه صرف واردات پارچه چادری می شود، بودجه ای که به راحتی می توان با آن ده ها کارخانه ایجاد کرد و به این وسیله هزاران فرصت شغلی را در اختیار جوانان جویای کار قرار داد. با امید رسیدن به اون روز.
متشکرم آقای نیکتب.
بله، ضمن خسته نباشین به حاضرین. چادر مشکی به چند تا از تولید کنندگان خوب ما دستن در کار شدن و اتفاقات خوبی در راه است و انشالله به امید روزی که بتونیم 100% چادر مشکی رو در کشور تولید کنیم.
خیلی متشکرم خانم عربلو، امیدوارم برنامه متفاوتی رو تجربه کرده باشید.
بله، خواهش میکنم. قطعا همینطور. تشکر میکنم از رادیو گفتگو و برنامه حجره. امیدوارم که
البته اون نکته‌ای که اشاره کردین منم پیام بازرگانی نبوده باشم براشون.
دقیقا همینطوره. بسیار نشسته سودمندانه‌ای بود، من کیف کردم، حظ بردم و امیدوارم که متولیان، کسایی که متولیان، دغدغه مندانه وارد این گود بشن و اینجا یا علی نیاز داریم همه
انشاءالله. یا علی. متشکرم. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، از اینکه ما رو تا این لحظه مورد توجه خودتون قرار دادید. میهمانان ما آقای مهدی رضوانی، آقای حمید رضا نیکتب، خانم فرح عربلو و خانم سید رازی ابراهیمیان که در خدمتشون بودیم بسیار سپاسگزارم. از فرهاد دهنوی عزیز تهیه کننده برنامه هم بسیار سپاسگزارم. بچهای پخش، صدا بردار و همه عواملی که امروز دست به دست هم دادن، ما در خدمت شما باشیم و من علی مسعودی آرزوی شب خوبی رو براتون دارم. پاینده باشید. خدا همیشه حافظتون باشه.
خب تشکر و قدردانی میکنم از همکاران خوبم در برنامه حجره که امشب این برنامه رو تقدیم حضورتون کردن، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. ما انشالله در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا با ارائه این مجموعه برنامه ها از شبکه رادیویی گفتگو. تا دقایقی دیگر در ساعت صفر عاشقی شما میتونید شنونده برنامه موسیقیایی چکاوک باشید. در ساعت 30 دقیقه بامداد فردا میریم به حیات خلوت بزرگان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. میان برنامه گفتم گفت رو 55 دقیقه بامداد فردا با موضوع حق و ناز تقدیم حضورتون میکنیم. رواق تماشا عنوان برنامه‌ای که در ساعت 1 بامداد با موضوع تدوین سند استراتژی ملی صادرات گردشگری ایران تقدیم شما خوبان شنونده خواهد شد. راه روشن عنوان برنامه ای است که در ساعت 3 بامداد شما عزیزان میتونید اون رو بشنوید با موضوع نسبت مردم و حکومت در اندیشه حضرت علی علیه السلام. و خدمتتون عرض میکنم که به استقبال اذان صبح به وقت شرقی و به افق تهران خواهیم رفت در ساعت 3:30 دقیقه بامداد و ویژه برنامه از آنگاهی رادیو گفتگو تا طلوع سحر رو تقدیمتون میکنیم. ضمن این که هنگام اذان صبح به وقت شرقی و به افق تهران 4:21 دقیقه خواهد بود. روشنابخش لحظات بامدادی من و شما در ساعت 4:30 دقیقه بامداد تفسیر آیات 35 تا 37 سوره مبارکه انفال خواهد بود و پایان بخش برنامه ما در این نوبت کاری در ساعت 5 بامداد هشتگ گفتگو با موضوع ترمیم ولنگاری فضای مجازی در پرتو مهندسی فرهنگی. اما برای شما عزیزان ما مسابقه ای هم داریم که شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه در مسابقه روزانه ما شرکت بکنید. دو روش شرکت در این مسابقه برای شما موجوده. روش اول ارسال گزینه صحیح به شماره پیامکی 30135. روش دوم کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه مسیری است که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا میشه. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. اما تا ثانیه های دیگر به ساعت صفر عاشقی خواهیم رسید. آرزوی بهترین ها رو دارم برای یکایک که شما عزیزان و شما فریختگان ارجمند و گرامی، شما عزیزانی که همچنان در کنار ما هستید و قرار هست که شبتون رو در کنار ما بگذرونید. اجازه بدید یه گذر تازهی به دنیای شعر و ترانه و موسیقی داشته باشیم و همراه بشیم با برنامه چکاوک.
دلی که پیش تو ره یافت باز پس نرود، هوا گرفته عشق از پی هوس نرود.
ای خرم از فروغ رخت لاله‌زار عمر، بازا که ریخت بی گل رویت.